بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
جلسه 11 از گفتار درسی 40 حدیث حضرت امام که امشب بنا داریم این حدیث رو که حدیث اول هست به پایان برسانیم و از هفته آینده وارد بیانات ایشان در خصوص حدیث دوم از احادیث اخلاقی این کتاب شریف. ایشون در تتمه حدیث اول موعظی را تذکر میدن، یکی این که مسئله موت و مرگ رو شخصی که در مسیر اصلاح اخلاق هست، تذکر موت یک امری بسیار سازنده و مفید است. مطلب دوم و تذکر دومی که میدن مسئله عذاب الهی است. ما نسبت به عذاب الهی اون چنون ایمان محکمی که باید داشته باشیم، یعنی همونطور که در اصل اثبات خدا و انبیا و مسئله امامت اخبار معاد رو هم باید به نظر آورد و این مسئله با تکرر تذکر حاصل میشه، لذا بعضی بودن که کما اینکه خود حضرت امام اینجا میفرمایند درباره عذاب آیات عذاب رو متذکر میشدن. ایشون یک آیه از قرآن رو به عنوان اینکه مذکر باشه برای انسان و این مذکر رو در نفس تکرار کنه، یوم ترونها تذهل کل مرضعت عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. خب این آیه تکون دهنده است. در اینجا سه نشانه از عظمت و بزرگی عذاب الهی که قابل وصف نیست اصلا، ما نمیتونیم با عذابهای دنیا عذابهای اخروی رو مقایسه کنیم. میفرماید اونقدر عذاب شدید است و روز قیامت صحرای محشر که اگر مرضعه ای باشد، یعنی مادر شیردهنده، خب تو این دنیا خیلی توجه داره، یک مادری که بچه رو در آغوش گرفته و اون بچه رو شیر میده، با چه محبتی و با چه عشق و علاقه‌ای. اما میبینیم که صحرای محشر و حول روز قیامت به اندازه ایست که مرضعه دیگه توجه به این رضیع خود نداره. این یک نشانه. نشانه دوم این که اگر زن بارداری باشه سقط جنین میکنه. تضع کل ذات حمل حملها. این هم خیلی مسئله بزرگی است که البته اینها ایمان میطلبه، ایمان و باور میخواد که انسان باورش زیاد باشه تا بتونه این معانی رو متوجه بشه. و ترن ناس سکارا، اون روز از خشیت الهی، از عذاب الهی، مردم در حال سکر و مستی و بهت هستن. ولی این سکر، سکر عذاب الهی است. ولکن عذاب الله شدید. خب این آیه را ایشون متذکر میشن برای اینکه انسان بخواد اصلاح نفس خودش رو بکنه. و یک آیه دیگر باز از قرآن کریم است که میفرماید یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. اونجا که میرسه و با حقایق برخورد میکنه، یک دفعه پشیمان میشه و حسرت و اندوه میخوره که فرطت، من افراطگری کردم درباره امتثال اوامر الهی، محبت الهی، کوتاهی کردم، حسرت میخوره. خب اینم خوبه دیگه. آیات دیگری هم هست که در مورد شدت عذاب بیان شده، تو احادیث هم آمده، تو ادعیه هم آمده. همین دعای ابو حمزه حضرت امام تذکر میدن، میفرماین که ادعیه و مناجات وارده از ائمه معصومین را اگر صحیح بدانی، تو که مناجات مولای متقیان را دیدی، تو که مناجات سید الساجدین را در دعای ابو حمزه دیدی، قدری تأمل کن در مضمون آنها و تفکر نما. منظور از تفکر این که ما در آیات الهی و ادعیه اینطور نباشه که ما مثلا دعای جوشن کبیر میخونیم، آخرش داره الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، ولی تأثیر این دعا در خشوع و خضوع قلب ما نمیذاره. در حالی که اگر ما پی ببریم به این معانی که در این ادعیه شریف آمده، از عذاب شب اول قبر و از عذاب برزخ و عذاب روز قیامت و عذاب جهنم، اینها مذکر بزرگی است برای اینکه انسان بتونه خودسازی کنه و نفس رو به ذلت و خاری و ریاضت بکشانه. وقتی اینها رو میخونه، وقتی با خودش تکرار میکنه، اون هم با تفکر، یعنی اول میخونه، بعد چشماشو میبنده، بعد سرش به زانو میذاره، بعد توی این معانی آیات فکر میکنه. این جور فکر حتما یه اثری خواهد گذاشت. ولی حالا ما یه ساعت سوره قرآنی رو بخونیم اما روش فکر نکنیم. اینجاست که ایشون اشاره به تفکر میکنن. درست تفکر کن عزیزم. قرآن نعوذ بالله کتاب قصه نیست، شوخی با شما نمیکنن. ببین چه میفرماید، این چه عذابی است که عزیزها را از یاد میبرد، حامله را بیبار می کند. این چه عذابی است که خدا با اون عظمت اون را وصف می کند، با اون شدت، با اون غلظت. چیزی که خدای تبارک و تعالی برای اون عظمت حد و حصری رو نگذاشته و همچنین عزت و سلطنت او منتها ندارد. همینطور موعظه ها بعد موعظه ها میبینیم در این صفحات اخیر حدیث اول ایشون میفرمایند. مثلا در یه فصل کوچکی میان بیان علاج مفاسد اخلاقی رو میکنن که ما که درک میکنیم میدونیم مفسد اخلاقی داریم، رذایل اخلاقی در نفسمون هست، خب چیکار کنیم، چجور علاجش کنیم؟ میفرمایند که این ملکات زشتی که در نفس پیدا شده مثل مثلا ملکه غضب، ملکه شهوت، که خب در جلسه پیش ما این چهار قوه عاقله، واهمه، غضبیه، شهویه اینا رو هر سه وجهش رو بیان کردیم که یک وجه افراط، یک وجه تفریط، یک وجه حد معتدل. حالا بعد از اینکه اونها بیان شده ایشون میخوان این موعظه ها رو بکنن که یه وقتی ما گرفتار افراط در شهوت و غضب نشیم. میفرمان راه علاجش اینه که شما وارد میدان بشی، مجاهدت کنی بر خلاف اون خوها و خصلتهایی که خودت داری، یکی یکی ببین چه رذایلی هست، خودت بهتر میدونی. ان الانسان علی نفسی بصیره. خب حالا میخوای عمل کنی، میفرمایند باید در مجاهدت بر خلاف اون عمل کنی، یعنی نفست وادار کنی که مخالف با اون شهوت ها و خواسته ها عمل کنه. اون هم از کمی شروع کنه. انسان کم کم یه دفعه میبینه که بله میتونه دیگه خودش رو کنترل کنه، میتونه خودش رو حفظ کنه. پس اخلاق زشت و قبیح رو با ضدش ما باید عمل کنیم. جنود رحمانی برخلاف جنود شیطانی است. اینا رو با هم باید مقایسه کنیم. اصلا یک جا ایشون میفرمایند موازنه لازمه. موازنه یعنی تو یک ترازوی، میزانی، سنجشی انسان بیاد این منافع و مزار رو با هم موازنه کنه، ببینه که اخلاق رذیله چقدر به انسان ضرر میزنه، به جامعه ضرر میزنه. از اون طرف ببینه اگر اخلاقش خلق و خوی خوبی شد چقدر هم برای خودش خوبه و هم برای خانوادش و فامیلش و اجتماعی که در اون زندگی میکنه، همه اینها تحت تاثیر قرار میگیرن. مثال میزنن، میفرماین که خب شما بد اخلاقی تو منزل با اهل و عیال، بد اخلاقی تو محل کار با همکاران، بد اخلاقی تو مغازه در بازار با کسانی که مثلا مراجعه میکنن. بعد طلبه ها رو ایشون فرمایند که طلبه ها گرفتار سریره زشت مجادله و مراعات میشن. مثلا دو نفر طلبه میخواد به یک کتاب حوزوی بحث کنه، میفهمه که اون رفیقش درست میگه حرفش، ولی این اذعان نمی کنه که این رفیقش تو مباحثی که داره درست میگه بگه بله شما درست میگی. میفهمه ولی جدال به باطل میکنه. حالا جدال چه حق باشه چه باطل باشه هر دو نشده، هم در قرآن و هم در روایات. خب این طلبه هایی که ایشون میگن خب باید اصلاح کنن. حالا این یکی از ده ها صفت طلاب رو بیان کردن و البته منظورشون همه طلبه هایی نیست. ما طلبه داریم محذبه، طلبه هم داریم غیر محذب. اشارهشون به اون افرادش که تهذیب اخلاق نمی کنن و می دونن که واجب این اخلاق باید تهذیب بشه. بعد در صفحه 16 همین کتاب می فرماین هان ای عزیز گوش دل باز کن و دامن همت به کمر زن و به حال بدبختی خود رحم کن، شاید بتوانی خود را به صورت انسانی گردانی و از این عالم به صورت یک آدم بیرون روی که اون وقت از اهل نجات و سعادتی. بعد می فرمان مبادا گمان کنی که این حرفایی که ما میگیم اینا یه نام موعظه و خطابه سر منبره، شما هم داری گوش میکنی، ما هم داریم خطابه میکنیم رو منبر رو حرف میزنیم موعظه میکنیم و تموم شد. می فرمان اینجور نیست، اینها همه نتیجه برهان حکمی حکمای عظام و کشف اصحاب ریاضت و اخبار صادقین و معصومین است. یعنی فکر نکنیم موعظه ایست که حالا سر منبر ما موعظه میکنونم، اگر واعظی باشه خودش متعظ باشه موعظهش اثر میکنه، ولی اگر خودش اهل موعظه نباشه و فقط عرض کنم رو منبر فقط حرفایی میزنه که این حرفا خیلی حرفای خوبیه، لذا این حرفها باید یه جوری باشه که برای ما دستورالعمل باشه، یعنی بریم دنبالش کار کنیم با خودمون تا به یک نتیجه برسیم. یه جا می فرمان که این مزار و منافع رو باید تحلیل هم گذاشت و روی اون فکر کرد. وقتی انسان اینجوری فکر میکنه قهرن طرف منافع خواهد رفت نه طرف مزار. ولی حالا اگر این موازنه نباشه انسان گرفتار همون غفلت میشه و توجه به خودش نمی کنه و مثل دیگران که اهل غفلت هستن همینطوری پیش میره. بعد ایشون برای این که شدت عذاب رو به ما تفهیم کنن میفرمایند من برای تو در صفحه 23 من برای تو حدیث شریف از شیخ جلیل القدر صدوق طایفه نقل میکنم که بدانی مطلب چیست. میفرمایند مصیبت چقدر است با اینکه این حدیث راجع به جهنم اعمال است که جهنم اعمال سرتر از همه جهنم ها جهنم اعمال سرتره. اگر شما به جهنم افکار نگاه کنید، جهنم نیات خبیثه، جهنمی که خدا وصف میکنه درباره او طبقات جهنم، اونا خیلی. بعد میفرمان اولا باید بدانی که شیخ صدوق که این حدیث از روز کسی است که تمام علمای اعلام از او به جلالت قدر یاد میکنند. اون بزرگوار کسی است که به دعای امام زمان علیه السلام متولد شده و او کسی است که مورد لطف آن حضرت قرار گرفته و همینطور مدح شیخ صدوق رو میکنن، بعد روایت رو میخونن، روایت رو وارد میکنن. روى الصدوق بإسناده عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم قاعدا. الشيخ صدوق راويان داره برای این روایت، ایشون اسناد اون روایت نمیارن. بعد میفرمایند که اون راویان سندشون میرسه به امام صادق. امام صادق از جدش رسول خدا بیان میکند که یک روز پیغمبر نشسته بودن، ادعتاه جبرئیل علیه السلام و هو کئیب حزین متغیر اللون. جبرئیل آمد در محضر رسول خدا و جوری آمد که خیلی اندوناک و خیلی رنگش عوض شده بود و خیلی حالت حزن اندو داشت. فقال رسول الله یا جبرئیل مالی اراک کئیبا حزینا. فرمودن که ای جبرئیل چرا به این حالت آمدی؟ چیه؟ چه خبره؟ چرا اندوناکی؟ فقال یا محمد صلى الله فكيف لا اكون كذلك چرا نباید اینجور باشم. وانما وضعت منافخ جهنم اليوم، برای اینکه من از جایی میام که این جهنم اوضاع و احوالش رو جلوه داد و ما اون رو دیدیم. پیغمبر فرمودن که چگونه دیدی؟ فقال ان الله تعالی امر بالنار فاوقد علیها الف عام حتی احمرت. خداوند امر کرد به این آتش جهنم و هزار سال این آتش همینطور غلیان داشت تا این که مثل زغال که تو منقل شما روشن کنی و هی باد بزنی تا این قرمز قرمز بشه. حتی احمرت، آتش جهنم اینجور شد که قرمز قرمز شد. ثم امر بها فاوقد عليها الف عام حتى بيضت. دوباره باز هزار سال دیگر بعد به سفیدی برگشت. ثم امر بها فاوقد عليها الف عام حتى اسودت. بعد باز هزار سال. حالا اینا رو ما نمیفهمیم، نمیتونیم با این عقل ناقصمون گفته پیغمبر رو به این صورتی که جبرئیل برای او بیان میکنه بگیم. این هزار سال چیه و اون نمیدونم قرمزی و بعد سفیدی و بعد آخر داره هزار سال دیگه که سیاه میشه این آتش و هیه سودا اون مظلمه. و الان وضعیت جهنم اینطوره که دیگه سیاه سیاه. من یه روایت خوندم جدای از این روایت که هر خبری از اخبار دنیا رو شما بخوای مقایسه کنی با هر خبری از اخبار آخرت قابل قیاس نیست. بعد در اون روایت اینطور تحلیل کرده که شما مثلا تو دنیا اینجا نشستیم میان از فرض کن میدون قم میان اونجا میگن بابا شما اینجا نشستی تو میدون چقدر الان اتفاق افتاده حادثه بزرگی تصادف یا اغتشاشات یا چی فلان از اینجا پا میشه میری تو میدون این اول خبر رو میارن اینجا برای شما نقل میکنن بعد شما میگید پس پاشون بریم ببینیم چجوره میری اونجا میبینی چند نفری یه حرفایی میزنن یا مثلا این تصادفی که شده اون چنون مرده و زخمی و اونها نبوده که اینا آمدن برای ما خبر اینقدر غلیظ بیان کردن. خب این راجع به اخبار دنیا که شنیدنش بزرگتر از دیدنشه، شنیدن بزرگتر از دیدن، شنیدن کی بود ماننده دیدن. و اما بیم اخبار آخرت. به شما میگن مثلا شب اول قبر عذاب نکیر منکر هست یا در قیامت چنین و چنانه یا خود جهنم طبقاتش چنینه یا همین حدیث، همین حدیث که الان امشب خوندید. خب این رو شما اینجا میشنوی، درست؟ این خبر رو میشنوی، خیلی هم بهش اهمیت نمیدید، ولی وقتی که رفتی اونجا میبینی اینایی که درباره عذاب برزخ و عذاب قیامت میگفتن حوادثی که اون روز اتفاق میگفت به مراتب بیشتر از اونی که کمیلی رو منبر برای شما داری میگه و شما داری میشنوی، خیلی بزرگتر اونجا که ما مواجه میشه. این رو معصوم در روایت کرده ها. حالا اینطوره که به مناسبت این روایت ما این روایت رو که دیده بودیم براتون آوردیم که یه خود توجه به این روایت کنید. فلو ان حلقتا من السلسله التي طولها 70 ذراعا وضعت على الدنيا، اگر عرض کنم که یه حلقه‌ای از اون حلقات سلسله‌واری که 70 ذراع یعنی یه زنجیر جهنمی بیاریم که این یه حلقه‌اش از 70 حلقه تو جهنم بیارن کجا نشون بدن؟ وضعت علی الدنیا، اینه بیارن بذارن برای این دنیای گسترده. لذابت دنیا من حرها، برای این حلقه جهنمی تمام دنیا آب میشه، ذوب میشه از حرارت اون یک دونه حلقه. شوخی نیست، حرف من نیست، حرف رسول خدا تا. خب لذابت دنیا من حرها، ولو ان قطرة من الزقوم والضريع قطرت في شراب اهل الدنيا، اگه یک قطره از اون آب زقوم و ضریع بیارن و وارد تو این آبهای اهل دنیا کنن، حالا ببین چی میشه. ما تا اهل الدنيا من نتنها، نتن یعنی از اون گندی و از اون بوی بدی که این آب داره، میگه از بوی بدش اهل دنیا میمیرن اگر یه قطره تو این آبای دنیا وارد، تو این دریاها و آبا وارد. حالا ببین عذاب چقدره. قال فبکا رسول الله صلی الله علیه و آله و بکا جبرئیل فبعث الله إليهما ملكا فقال إن ربكما يقرأكم السلام ويقول إني أمنتكما من أن تذنبا ذنبا أعذبكما عليه. وقت جبرائيل وبيغمبر هر دوشون عزين بيان عظمت جهنم، عظمت عذاب جهنم و عظمت اوضاع جهنم بیان کردن، به هر دو هم به گریه افتادن. خب خداوند اون روز اونجا دو تا فرشته فرستاد. این دو تا فرشته آمدن گفتن که ای جبرئیل، ای رسول خدا، خداوند سلام فرستاده برای شما. میگه من شما رو در امن و امنیت قرار دادم، شما گناهی نخواهید کرد که به وسیله اون گناه من شما رو عذاب کنم. خب این اصل روایت بود که اون رو حضرت امام، یک مجتهد اعلم، یک فقیه، یک کسی که مقلد داره، مرجع بنیانگذار جمهوری اسلامیه، درست، این رو آورده تو کتاب خودش. یعنی اعتقاد داره به این حدیث. اگه اعتقاد نداشته باشه چرا این حدیث میاره به؟ خب ما هم باید تبعیت کنیم از علما. حالا هر چنم عرض کردم بر ما تحلیل مشکل باشه، ولی باید بالاخره یک گریه، ناله، توجه، اینا مذکراتیه که انسان رو به راه میاندازه و میتونه یواش یواش رذایل خود رو اصلاح کنه، میتونه بنده خوبی برای خدا باشه. خداوندا به حق محمد و آلش قسمت میدهیم که ما را اونطور که میخواهی بساز. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو بر نفس اماره و خواسته های نفس پیروز بگردان. خدایا در این مسیر الالله به ما یاری بده. خدایا مظلومان غزه را بر ظالمانشون پیروز بگردان. مقام معظم رهبری از خطرات محفوظ بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.